ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ های روشنگر راه عقل ما، قلب ما، دنیای ما، آخرت ما.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی، سلام خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان و همراهان ارجمند. در برنامه پیک هدایت امروز درباره نامه‌های امامان معصوم علیهم السلام مطالبی رو به شما عزیزان خواهیم گفت. اما ابتدا سخن نغزی از مولا علی علیه السلام که فرمودند: خردمند را نشاید جز پی سه چیز رود: زندگی را سر و سامان دادن، گام نهادن در امر معاد، لذت و کامجویی در آنچه حرام و ناروا نیست. بله عزیزان، بر اساس کلام علوی افراد عاقل محدودن و با رفتارهای خاصشون از دیگران قابل تشخیص هستن. با این توضیح روشن شد که موضوع برنامه امروز در خصوص رفتارهای افراد عاقله. اما بریم به سراغ وصیت‌نامه امام هفتم به هشام ابن حکم که در اون نامه رفتارهای عاقلان و خردورزان رو تبیین کردن. سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا نجفی نژاد محقق علوم دینی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در مورد نامه امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم بود، وصیت نامه‌ای که حضرت با توضیح حقیقت و جایگاه عقل آغاز فرمودند. در مقدمه اول حضرت از اهمیت و جایگاه عقل فرمودند که خدای تبارک و تعالی این نعمت بزرگ رو برای هدایت انسان‌ها قرار داد و واسطه گفتگوی خداوند متعال با انسان‌ها و ادراک آیات الهی همین نعمت عقل است. در مقدمه دوم امام علیه السلام به هشام می‌فرمان: هشام، خداوند متعال در قرآن اکثریت رو مذمت کرده، اقلیت رو مدح کرده. یعنی فکر نکن که انسان‌ها اگر یه جایی به لحاظ عددی جمعیتشون زیاد شد همه اهل هدایت هستن و یه جا تعداد کمی آدم تو دیدی دور هم جمع شدن، اینها اهل هدایت نیستن. نه، اینجور نیست، بلکه برعکسه که خداوند تبارک و تعالی معمولا جاهایی که جمعیت زیادی جمع میشه میگه همه اینها اهل ضلالت و گمراهی هستند. ثم ذم الكثرت فقال و ان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. خداوند متعال مذمت فرموده اکثریت اهل ارض رو، اکثریت مردمان زمین رو، که اگر از اونها تبعیت بشه از مسیر هدایت و اصلی و سیر الالله تو را گمراه میکنن. در جای دیگر قرآن فرموده ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثریت انسانها گمراهند، اکثریت انسانها نمیدانند، اکثریت انسانها نمیفهمند. این اکثریت و در مقابل یا هشام ثم مدح القله، خداوند تبارک و تعالی قلت رو مدح فرموده و قلیل من عبادی الشکور، اول فرموده بندگان کمی سپاسگزار نعمت‌های من هستند در سوره مبارکه سبع. لذا حضرت فرمودن یا هشام، بدون که اهل عقل انسان‌های خیلی معدود و محدودی هستند که خداوند متعال این گونه از اونها تمجید می‌کند. تمجید خداوند متعال به چه کیفیتی است؟ به بهترین کیفیت و با نیکوترین حالات از اونها یاد فرموده. زیباترین زیورها زیورهایی است که اهل عقل به اون آراسته شدن.
الله اعلم حيث سنا ولاها امر العباد بحبها ورضاها هم ترات الهادي الامن هم منهج الحق المبين امر العباد بحبها ورضاها.
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. مروری بر نامه های روشنگرانی معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت. این مجموعه نگاهی به هدایتگری های امام هفتم حضرت موسی الکاظم علیه السلام.
حيث سنا ولاها أمر العباد بحبها ورضاها.
در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه دسته آفرید، یک گروه را جمله عقل و علم وجود، آن فرشته است و نداند جز سجود، نیست اندر عنصرش حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا. یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف. این سوم هست آدمی زاد و بشر، نیم او زفرشته و نیمیش خر. نیم خر خود مایل سفلا بود، نیم دیگر مایل اقلا بود. بله عزیزان، مولانا در این ابیات صاحبان عقل و خردورزان رو به خوبی توصیف کرده. بنابر این توصیف، آدم وقتی از عقلش بهره ببره به فرشته شدن نزدیک میشه و اگه از عقل درست استفاده نکنه به سمت حیوان شدن گام برمیداره. اما بهره بردن از عقل در دین اسلام و آیات و روایات به چه صورتی بیان و توصیف شده؟ با شرح کلام امام هفتم به جواب این سوال خواهیم رسید. امام موسی کاظم علیه السلام در وصیت‌نامه‌ای که به هشام ابن حکم نوشتن، یادآوری و تأکید می‌کنند که اهل عقل و خرد با تکیه بر تقوا و ایمان زندگی خودشون رو بیمه و صفات حیوانی رو تضعیف می‌کنند. محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره توضیح میده.
یا حشام ان الله یقول ان فی ذلک الذکر لمن کان له قلب، یعنی العقل. یه جا فرموده خداوند به هر کس که بخواهد حکمت میبخشد و به هر کس که حکمت داده شده خیر فراوان داده شده و جز خردمندان کسی از این موضوع پند نمیگیرد. در جای دیگر می‌فرماید که قطعاً در این عقوبت‌ها و عذاب‌ها برای هر صاحب دلی عبرتی است، که منظور از صاحب دل کسی است که از قوه عقل بهره‌مند است. در جای دیگر راجع به لقمان فرموده به راستی لقمان را حکمت عطا کردیم و لقد آتینا لقمان الحکمه. امام علیه السلام فرمودند الفهم و العقل. این حکمتی که در این آیات گفته شده و از صاحبان و دارندگان اون مدح شده، منظور فهم و عقلی است که به اونها داده شده. یا هشام ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن اعقل الناس، یا بني ان الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وهشها الايمان وشراؤها التوكل وقيمها العقل. لقمان حکیم در وصیت‌هایی که نسبت به فرزندش داشت به بعضی از امور تذکر جدی می‌داد، که امام کاظم علیه السلام اینجا همون عبارات رو برای هشام تکرار می‌کند. می‌فرماید هشام لقمان حکیم به پسرش می‌گفت در مقابل حق تواضع کن و فروتنی داشته باش. چرا؟ که از عاقل‌ترین مردم باشی. یعنی انسان عاقل کسی است که در مقابل حق تواضع و فروتنی دارد. بعد فرمودن به او میگفت پسرکم، همانا دنیا یک بحر عمیقی است، یک دریای پرعمقی است که خیلی از افراد در اون غرق شده. اگر میخوای گرفتار این بحر عمیق و مواج نشی و در اون غرق نشی، باید کشتی داشته باشی که سوار اون بشی. کشتی تو در این بحر عمیق باید تقوای الهی باشه. اگر تقوای الهی داشتی و اهل پرهیزگاری بودی، بدان که خدای تبارک و تعالی تو را نجات میدهد و باید این کشتی تو یه باری رو هم با خودش حمل کنه. اون باری که حمل میکنی بار ایمان است و شراعت توکل، مسیری که تو در دریا طی میکنی و بادبانی که تو را این طرف و اون طرف میبرد در این کشتی و سفینه، توکل به خدای تبارک و تعالی است. و قیم حل عقل، جایگاه عقل چیه؟ خرد و عقل به سان ناخدای کشتی است که مدیریت میکنه مجموعه کشتی رو که از کجا شروع کند، از کدام مسیر طی طریق کند و به کجا برسد. و دلیل و حل علم و سکان و حس صبر و راهنمای این کشتی دانش است و لنگر کشتی برای کنترل اون که گاهی بایستد گاهی توقف کند و از امواج دریا در امان باشد، شکیبایی و صبر است. این وصیت های لقمان است به فرزندش که امام کاظم علیه السلام برای هشام مجددن تکرار فرمودند.
ای هزاران موسیت از تور آورد سلام، وی مسیحا برد بر حبل المتینت اعتصام. گوهر شش بحر نور استی و بحر پنج در، خود امام ابن امام ابن امام ابن امام. صحن زیبایت همان صحن امیر المؤمنین، کاظمینت کربلا و مرقدت بیت الحرام. هر دری از صحن زیبایت 200 باب المراد، هر قدم از خاک زوار تو یک دار السلام. با همه ایمان که دارم کفر نعمت کرده ام، گر به صحنه نت برم از جنت و فردوس نام. با تولای تو از اول حیاتم شد شروع، از تو گفتم از تو گویم تا شود عمرم تمام.
یا آل بیت النبی السید العرامی.
برای دانلود برنامه پیک هدایت به آدرس radiomaarif.ir مراجعه کنید. همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز برنامه قابل دریافت است.
به اعتقاد متفکران و محققان علوم انسانی، خدای متعال نیرویی به نام عقل در درون انسانها و برخی دیگر از موجودات جهان قرار داده که تشخیص خوب و بد با کمک این نیرو صورت میگیره. این نیرو یعنی عقل، قطب نمای کشتی وجود انسانه و نقش مهمی در سعادت یا شقاوت اون داره. به همین خاطر، عاقلان و خردمندان همیشه مایه مباهات و افتخار جامعه هستند و افراد جامعه اونها رو در امور مختلف الگو و محور قرار میدن. این گروه در تصمیم گیری های اساسی زندگی مسیر درست رو انتخاب می کنن و گرفتار بیفکری ها و اشتباهات نمی شن. عقل این افراد نه تنها راهنمای خودشون در زندگیشونه، بلکه راهنمای اطرافیانشون هم هست. با این توضیحات بریم به سراغ بخش دیگه ای از وصیت‌نامه امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم و بخش پایانی سخنان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد. لطفاً با برنامه پیک هدایت همچنان همراه باشید.
یا هشام، لکل شیء دلیل و دلیل العاقله تفکر و دلیل التفکر الصمت. حضرت فرمودن هشام برای هر چیزی دلیل و راهنمایی است. دلیل و راهنمای انسان عاقل تفکر است. انسان عاقل همیشه اهل فکره و اگر میخواید بفهمید که اهل تفکر است، ببینید که زبان خود رو کنترل میکند یا نه. انسان عاقل زیاده سخن نمیگوید و بیشتر فکر میکند تا بیشتر بیان کند. ولکل شیء مطیه و مطیه العاقل التواضع، و برای هر چیزی یه مرکبی است که مرکب انسان عاقل همون تواضع و فروتنی است که در وجود او دیده میشود. و کفا بک جهلا ان ترکب ما نهیت عنه، و در جهالت انسانها همین بس که سوار بر مرکبی شوند که از اون نهی شدن، یعنی به جای مرکب تواضع از مرکب تکبر استفاده کنند که اونها رو به مقصد نخواهد رسان. یا هشام لوکان فی یدک جوزتون و قال الناس فی یدک لؤلؤه ما کان ینفعک و انت تعلم انها جوزه. یه عبارت امام کاظم علیه السلام می فرمایند که به عنوان یک اصل در اختیار همه انسان‌ها قرار می‌گیره. حضرت فرمودن هشام تو باید خودت باشی و خودت. اگر در دست تو یک پاره گردویی است، یه تکه گردو در اختیار داری، همه مردم عالم جمع بشن بگن اونی که در اختیار داری لؤلؤ قیمتی است و یا طلای قیمتی است، مروارید مثلا یه جواهر گرانبهاست، آیا اون گردویی که در دست توست تبدیل به مروارید میشه و به تو نفعی میرسونه در حالی که تو میدونی گردوه؟ ولو کان فی یدک لؤلؤ و قال الناس انها جوزه ما ضرک و انت تعلم انها لؤلؤ. اگر برعکس در دستت یه مروارید داشته باشی، همه مردم جمع بشن بگن این مروارید نیست گردوه، آیا تو از دست میدی، رهاش میکنی و ازش صرف نظر میکنی در حالی که یقین داری و میدانی که اون مروارید قیمتی است؟ پس انسان به فکر و دانش خودش تکیه میکند، به باور و یقین خودش سیر میکند. همه مردم عالم جمع شدن تو را از حرف حقی که میزنی منصرف کنن، روی حرف حق بایست و در مقابل حق متواضع باش. همه مردم عالم جمع شدن یه باطلی رو به تو تحمیل کنن، نپذیر. یعنی تو خودت رو بر محور حق تنظیم کن، با خدا تنظیم کن، نه با اکثریت مردم که اکثریت اهل هدایت نیستن. یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. هشام در یک جمله اگر بگیم خدای تبارک و تعالی انبیاء و پیامبران خودش رو نفرستاده است به سمت مردم الا اینکه اونها رو به تعقل در امر خدا وادار کنن، درست گفتیم. یعنی تنها فلسفه ارسال رسول و حرکت انبیا و دعوت اونها از مردم اینه که مردم رو نسبت به خداوند متعال به فکر و اندیشه بیاندازن. فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن لله. کسی بهترین اجابت رو نسبت به دعوت انبیا الهی دارد که بیشترین معرفت رو نسبت به خدای تبارک و تعالی پیدا کند. و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا. و هر چقدر معرفت او و شناخت او به خدای سبحان بیشتر شد، عقل او عقل نیکوتری خواهد بود. و اعقلهم ارفعهم درجه فی الدنیا والآخره. و عاقل ترین انسان ها بالاترین درجه ها رو در دنیا و آخرت کسب میکند و از حیث تقرب به خدای تبارک و تعالی نزدیکتر است. پس امام علیه السلام در این بخش دیگر از نامه خطاب به هشام ابن حکم توضیح می‌فرمایند که برای رسیدن به قرب الهی ما باید همه مقدمات رو طی کنیم و بیشترین استفاده از نعمت عقل رو داشته باشیم که طی همه مدارج و رسیدن به خدای سبحان مبتنی بر استفاده از نعمت عقل است. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بآل محمد عرف الصواب.
عزیزان همراه، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت سپاسگزاریم. به امید خدا در برنامه‌های بعد باز هم از نامه ها و مکتوبات امام کاظم علیه السلام بهره خواهیم برد. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
با موضوع شرح نامه های معصومان علیهم السلام برنامه پیک هدایت رو شنیدید و نکاتی که از حجت الاسلام نجفی نژاد مطرح شد. ساعت 11:50 است. در ادامه برنامه های نوبت کاری رادیو معارف برنامه جرعه تقدیمتون میشه، شرح احادیث کتاب کافی توسط حجت الاسلام غفرانی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما منتظران بر منجی بشر امام منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام به شما عزیزان برنامه جرعه. سخنان و احادیث امامان معصوم علیهم السلام گنجینه بزرگی برای ما مسلمان ها هست. از جمله گنج های پربها کتاب شریف کافی هست. نویسنده نامی این کتاب صغت الاسلام شیخ محمد ابن یعقوب کلینی است. آدرس حدیث برنامه کتاب کافی چاپ دارالحدیث جلد اول صفحه 222 ادامه حدیث شماره 240. در برنامه قبل اینگونه شنیدید که شخصی خدمت امام باقر علیه السلام اومد و درخواست کرد که امام درباره خدا و چگونگی خدا براش سخن بگه، به اینکه خدا کجا هست، از چه زمانی بوده، چه کیفیتی داره و از این قبیل سوالا. امام پاسخ دادن که خداوند ازلیه و نیازی به این اموری که نام بردید مثل زمان، مکان اینها نداره. خداوند خودش خالق اینهاست و الزاماً نباید در مخلوقش محصور بشه. در ادامه درباره صفات خداوند از زبان امام باقر علیه السلام اینگونه می‌خوانیم: ولا یحرم لطول البقاء، هر چه خداوند بمانه و بقاش طولانی بشه موجب کهولت سن و پیری خدا نمیشه. ولا یسعق لشیء بل خوفهی تسعق الاشیاء کلها. یسعق صدای خیلی بلند رو میگن. این کلمه صاعقه رو همه ماها شنیدیم، رعد و برق، صاعقه. میگه همانطوری که ما از یک صدایی میترسیم، خدا اینگونه نیست. خداوند به دلیل ترس از چیزی صدایی از سر ترس نمیزنه، بلکه از ترسش همه چیز نعره میکشه. کان حیاً بلا حیات حادثت، خداوند حی زنده است، نه به سبب حیات و زندگی که بهش دادن یا حادث شده و حی و زندگی در خدا پدیدار شده باشه. حیات بشر عارضیه، حیات موجوداتی که خدا خلق میکنه عارضیه، اما حیات خدا اصیل اصلیه، مثل مال ما نیست. ولا کون موصوفن، و نه به بودن خدا بتونیم توصیفی بیاریم. بودن خدا وصف آور نیست، توصیفی نیست. ولا کیف محدودن، و کیفیتش قابل تعریف نیست. ولا عین موقوف علی، خداوند بر جای اعتماد نکرده، نه ایستاده، محلی برای توقف نداره. ولا مکان جاور شیئن، و نه اینکه خدا همسایه‌ای داشته باشه، همسایه پذیر باشه، بگیم خدا مجاور فلانی هست، مجاور فلان شی هست. بل حیون یعرفو، بلکه زنده ای سرشناس، همه میشناسن او رو. هر کسی به نفس خودش مراجعه میکنه خدای خودش رو میشناسه. و ملکون لم یزل له القدرت والملک، ملکی است، پادشاهی است، توانمندی است که توانایی و سلطنتش همیشه بر جای، همیشه دائمیه. انشأ ما شاء حين شاء بمشیئته، آنچه به محض اون که بخواد درخواست بکنه به مشیت خودش می آفرینه. لا یحد ولا یبعض ولا ینفع، محدود نیست. لا یحد محدود نیست، لا یبعض تبعیض بردار و جزء بردار نیست. فناناپذیره، نیست شدنی نیست خدا، اینگونه نیست که از بین بره. کان اولا بلا کیف، سرآغاز هستی است بدون چگونگی و بدون هیچ قید و شرطی. و یکون و آخرا بلا عین، بدون داشتن مکان سرانجام همه چیزه. یعنی همون معنایی که شما و ما میدانیم که میگوییم انا لله و انا الیه راجعون و کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز جز وجه خدا نابود میشه. له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین، آفرینش و فرمان از آن اوست، مبارک باد خدای پروردگار جهانیان.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
بعد امام علیه السلام ادامه میدن، به شخص خطاب میکنن، میگن ویلک ایها السائل، وای بر تو ای سوال کننده، ان ربی لا تخشاه الاوهام، قطعا خدا و پروردگار من دست خوش اوهام نیست، خاطره ها او رو فرا نمیگیره. و لا تنزل به شبهات، و شبهه در پیرامونش نمیچرخه، به گونه ای نیست که دارای شبهه باشه و شبهات بر او هجمه بکنن. و لا یحار من شیء، از چیزی سرگردان نیست. و لا یجاوزه شیئون، چیزی به حریم ذاتش عبور نمیکنه، گذر نمیکنه، بدون اذن خدا کسی یا چیزی در حریمش وارد نمیشه. و لا ینزل به الاحداث، پیش آمدی حادثه ای براش رخ نمیده، بلکه موجد حوادث خود خدا هست. و لا یسأل عن شیئن، خدا در مورد چیزی بازخواست نمیشه. و لا یندم علی شیئن، بر چیزی غم نمیخوره، پشیمان نمیشه. و لا تأخذه سنة ولا نوم، چرت نمیزنه، نمیخوابه. له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری، از آن اوست هرچه در آسمان ها و زمین و میان این دو هست، و هرچه زیر خاک هست مال خداست.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی، از زبان استاد غفرانی.
به هر حال اون چیزی که ما از روایت شماره 240 شنیدیم این است که خداوند رو امام باقر اینجوری معرفی میکنن که خدا ازلیه و از کی بودن درباره چیزی هست که زمانی نبوده سوال میکنیم از کی به وجود اومده. اما پروردگار تبارک و تعالی همیشه بوده، زنده بوده، هیچ قید و شرطی نداره. این جمله بود شد درباره خدا اصلا معنا نداره. خداوند مکان نداره، در چیزی نیست، بر چیزی قرار نداره، برای منزلت خودش مکانی درست نکرده، پیش از آن که چیز رو خلق بکنه ترس و واهمه ای نداره. هرچه خدا بمانه پیر نمیشه، تمام اشیا و موجودات از ترس او غالب تهی میکنن. زنده بودن خدا جدید نیست، حادث نیست، بودنش قابل وصف، چگونگی، محدود، دارای مکان یا مجاور چیزی باشه، اینگونه درباره خدا نباید قضاوت بکنیم، بلکه زنده ایست که به آثار قدرت و حیات شناخته میشه، سلطان ایست که همیشه قدرت و سلطنت داره، هر آنچه که بخواد به محض اینکه اراده میکنه به مشیت خودش به وجود میاره. خدا هرگز فانی نمیشه، سرآغاز و سرانجام هستی خداست. همه چیز نابود میشه اما ذات خدا، وجه خدا نابود نمیشه، آفرینش و فرمان دست خدا هست. و این گونه توصیفاتی که ما درباره خدا میکنیم از زبان امام باقر علیه السلام هست. و امام علیه السلام به یکی دوتا از آیات قرآن هم اشاره کردن که یکیشون در آیت الکرسی هست، لا تأخذه سنة ولا نوم، بدانیم خدا لب المرصاد هست و ما رو مرتب میبیند، چرت و نوم و خواب ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ربنا انت الكریم المرتجا، فاجعل لنا من كل هم مخرجا،
فاجعل لنا من كل هم من مخرجا،
فالصبح ان جاء البلاء لعابد من غير بابك عنده نفع الرجاء،
من غير بابك عنده نفع الرجاء،
من غير سترك يحتمي في بحره كل مكروه إذا الليل سجى
جل البديع.